ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه چهارم شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 29 اوت سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تایه 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون شاهین، درود بر شما شنوندگان گرامی. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در واکنشی دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست‌ها توصیف کرد. او گفته اسرائیل با این ویدیوها خواسته حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منحرف کند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی را که در اختیار رادیو فردا و برخی رسانه‌ها قرار داد، به گفته این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده است. این تصاویر حاوی بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنهاست. پس از انتشار این ویدیوها مقام‌های قضایی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت بدرفتاری با زندانیان را پذیرفت و از تعلیق برخی پرسنل متخلف خبر داد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شب گذشته با راه اندازی کارزاری توییتری خواستار توقف حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد شدند. وکیل و نزدیکان حیدر قربانی خبر دادند که با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام او طی روزهای آینده احتمالاً اجرا می شود، اما زمان دقیق اجرای این حکم تا کنون به آنها نیز اعلام نشده است. شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای اخیر به نقل از صالح نیکبخت وکیل آقای قربانی نوشته که حکم این زندانی سیاسی بر اساس اتهام بقا برای او صادر شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 581 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون به 106500 تن نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته 31000 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند. آمارهای روزانه‌ای که توسط وزارت بهداشت منتشر می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. در همین حال معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم از ادامه افزایش روند مرگ و میرها در تهران و خبر داده و گفته است که کاهشی در روند بیماری کووید 19 در پایتخت دیده نمی شود. نادر توکلی گفته است که بر اساس آخرین آمارها میزان بستری های جدید بالای 200 بیمار است که تقریبا 15% آنها در بخش های ویژه بستری می شوند. آقای توکلی همچنین از احتمال بروز خیز ششم کرونا با سویه جدید ویروس کرونا موسوم به لامبدا خبر داده و تأکید کرده که از آنجایی که مرزها باز است، اگر مسافرت‌های هوایی وجود داشته باشد، این خیز در کشور اتفاق می‌افتد. نیروهای آمریکایی عصر یکشنبه در یک حمله به ستیزه‌جویان داعش خراسان یک خودروی بمب‌گذاری شده آنها را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامی از آنها برده نشده گزارش داده که هدف حمله یک مقر گروه داعش بوده است. شاهدان عینی از انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل خبر داده و تصاویر تلویزیونی ستونی از دود سیاه در محل انفجار را نشان می‌دهد. هنوز هیچ گزارشی از تلفات احتمالی این گزارش منتشر نشده است. دو شاهد انفجار به رویترز گفتند که دلیل انفجار برخورد یک راکت به خانه‌ای در شمال فرودگاه کابل بوده است. و یک مقام مرزبانی ایران اعلام کرد که روزانه حدود 2000 تن از مهاجران افغان که خواستار ورود به ایران هستند به افغانستان بازگردانده می شوند. جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی روز یکشنبه به مردم افغانستان توصیه کرد که از مراجعه به مرزها خودداری کنند. این اظهارات در حالی است که سازمان ملل اعلام کرده که حدود 1/3 از شهروندان افغانستان نیازمند به مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه فوری هستند. در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان حدود 2 هفته پیش صورت گرفت، بسیاری از مردم این کشور با حرکت به سوی مرزها اقدام به فرار از این کشور کردند.
مشروع خبرهای شبانگاه هفتم شهریور را میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. با وجود شواهد تصویری، مقام‌های حکومت ایران فیلم‌های مربوط به زندان اوین را مونتاژ و فیلمسازی صهیونیستا خواندند. نگاهی داریم به این موضوع.
از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بازجویی از همسر سعید امامی که ویدیوش اومد بیرون، تا پرونده متهمان تور دانشمندان اتمی مادیار ابراهیمی که بعداً خودشون متهمان رو تبرئه کردن، از پرونده ستار بهشتی که زیر بازجویی در ناجا کشته شد، تا پرونده کشته شدگان زندان کهریزک سال 88.
دستورات ابراهیم رئیسی به تیم اقتصادیش رو بررسی می‌کنیم.
اولویت برای اونها بحث ایدئولوژی و نگاه جمهوری اسلامی هست به مسائل بین الملل و یک واقعیت غیر قابل انکار این هست که تا زمانی که گره مشکلات بین الملل حل نشه نمیشه وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا بکنه.
مسئله کودک همسری در ایران رو پی میگیریم. سری میزنیم به کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک 2020 و مراسم پایانی جشنواره سینمایی کارلو ویواری را هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بعد از اون که چند مقام مسئول در قوه قضاییه و مجلس ایران ضرب و شتم و شکنجه زندانیان در تصاویر منتشر شده از دوربین‌های زندان اوین را انکار کردند، واکنش‌های اعتراضی به این رفتار و گفتار آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پس از بیانیه جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی خطاب به شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی گروه هکری موسوم به عدالت علی که ابتدا این فیلم‌ها را 31 مرداد در اختیار رادیو فردا قرار داده بود، به تکذیب این وقایع توسط مسئولان در جمهوری اسلامی عکس العمل نشان داده است. مجموع این حوادث روز یک شنبه هفته شهریور را در گزارش امیر پوریا بشنویم.
روز یک شنبه گروه هکری عدالت علی در پیامی به رادیو فردا به این ادعای برخی مسئولان جمهوری اسلامی که فیلم‌های منتشر شده توسط این گروه از زندان اوین را مونتاژ و فیلمسازی توسط صهیونیست‌ها خواندند، واکنش نشان داد. تصاویر هک شده توسط گروه موسوم به عدالت علی که از دوربین‌های زندان اوین بندهای مختلف آن را نشان می‌داد، نخستین بار روز 31 مرداد از سوی رادیو فردا منتشر شد. این تصاویر در بخش‌های بدرفتاری با زندانیان، قاچاق مواد مخدر به داخل زندان، درگیر شدن مأموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان را نمایش می‌داد. گروه عدالت علی در پیام روز یکشنبه خود نوشته است:
این رژیم همچنان به دروغ پراکنی در مورد شواهدی که ما افشا می‌کنیم ادامه می‌دهد و ما مایلیم اعلام کنیم که همچنان به فراخوان خود برای اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی ادامه خواهیم داد.
همچنین یک شنبه هفتم شهریور جمعی از کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران در نامه‌ای که به طور مستقیم خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده، انتشار اسناد تصویری از زندان اوین را به تعبیر خود سبب نگرانی عمومی از وضعیت زندان‌های کشور برشمردند. نام‌هایی چون محسن آرمین، مرتضی الویری، ابوالفضل و عبدالعلی بازرگان، علی تاجرنیا، مصطفی تاجزاده، حمیدرضا و محمد رضا جلایی، محمد رضا خاتمی، هادی خانیکی، لطف‌الله میثمی، محسن میردامادی و ده‌ها نفر دیگر از فعالان سیاسی و مدنی بین امضا کنندگان این نامه به چشم می‌خورد. به اعتقاد نویسندگان این نامه، تشکیل هیئتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی که مستقل و قابل اعتماد مردم باشد و به منظور احقاق حقوق تضییع شده زندانیان شکل بگیرد، نوید بخش آنچه نویسندگان این نامه اراده حاکمیت در پیشگیری از اتفاقات مشابه خواندند خواهد بود. اما در واکنش به تصاویری که تاکنون منتشر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی رویکردهای ضد و نقیضی داشتند. رضا اکوانیان، شاعر و فعال حقوق بشر مقیم بلژیک، بخشی از واکنش‌های مسئولان در روزهای نخست بعد از انتشار این تصاویر را در گفتگو با رادیو فردا اینگونه توصیف و تحلیل می‌کند.
محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها، که ایشون خب قبلا طی روزهای اول انتشار فیلم ها و زمانی که هنوز خب فیلم های زیادی هم منتشر نشده بود، تایید ضمنی کرده بودن ویدیوها رو و حالا گفته بودن که برخورد میکنن با خاطیان و بعدش هم خب البته از مسئولان و حتی زندانبانان هم عذرخواهی کرده بودن و و از زندانیان نه، از کسانی که مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودن. به یه جوری احساس کردن، احساس هم این بود که میخوان مثلا به شکل نمادین هم که شده بگن که نه ما مثلا مخالف این امر بودیم. ولی خب حالا آقای فزیان که اومدن صحبت کردن توی کمیسیون اصل 90 هم گفتن که میخوایم که یک بازدیدی از زندان داشته باشیم، زندان اوین. تو دهه اخیر بارها و بارها بحث بازدید نمایندگان مجلس یا یه دوری خب محمود احمدی نژاد درخواست کرده بود زمانی که رئیس جمهور بود، گفتو که میخوام از اوین بازدید کنم و همیشه هم خب مخالفت شد. الان هم کمیسیون اصل 90 ورود پیدا کرد و بعده دادن و هنوز هم یعنی رو بعدشون، تازه دیروز اونا گفته بودن که طی روزهای آینده میخوایم بازدید کنیم، ولی یک روز نگذشته صحبتهای دیگری رو میشنویم.
اشاره رضا اکوانیان که خود تجربه حبس در زندان اوین را دارد به حرفهای محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ایران است که روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای حکومتی ایران گفت
این تصاویر که حالا پخش شد، خیلی از این تصاویر مونتاژه، اصلا ربطی به زندان نداره. برخی از جاهای دیگه اینها رو گرفتن، نمیگم همشا، برخی از اینها اصلا ربطی به قوه قضاییه نداره.
همزمان با این رویکرد تکسیبی معاون قوه قضاییه، یکی از نمایندگان مجلس نیز گفته است این تصاویر فیلمسازی صهیونیست هاست. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران معتقد است پرداخت و انتشار این فیلم ها به این هدف است که به گمان او حواس مردم را از آنچه شکست آمریکا از چریک های مظلوم و پابرهنه افغانستانی خوانده منحرف کنند. رضا اکوانیان زندانی سیاسی سابق در زندان اوین درباره بندهای مشخصی از این زندان که در تصاویر منتشر شده به چشم می‌خورد به رادیو فردا چنین گفته است:
این ویدیو واقعیت بندهای عمومی اوین رو داره نشون میده. بند 8 رو ما توی ویدیوها داریم می‌بینیم، بند 4 رو می‌بینیم، قرنطینه بند 4 رو می‌بینیم، یه بخشی از بند 240 رو می‌بینیم که زندانیان ترنس توش نگهداری می‌شدن که البته منتقل شدن به طبقه پایین بند زنان که یک اتاقی اونجا هستش. و خب اون واقعیت رو داره نشون میده، ولی این واقعیت که در واقع برای مردم و برای برخی از همین مسئولین که روزهای اول از اعلان کرده بودن خیلی شوکه کننده بوده. این تنها گوشه کوچیکی از ظلم بزرگی هستش که بر زندانیان تو ایران روا داشته میشه.
زندان اوین معروف ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته میشوند. در این حال برخی از بندهای این زندان نیز تحت نظر نهادهای امنیتی مانند حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران است که هیچ نظارتی از سوی نهادهای دیگر و سازمان زندانها بر آن وجود ندارد. در تصاویر هک شده توسط گروه موسوم به عدالت علی نیز تاکنون از این بندها چیزی به چشم نمی‌خورد.
گزارشی بود از امیر پوریا. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان، و از این نحوه انکار مسئولان جمهوری اسلامی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، در کشورهای مختلف دنیا ما کشوری رو نداریم که در دو دهه گذشته این حجم عظیم از رسوایی درباره زندانهاش و بازجویی‌هاش منتشر شده باشه. از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بازجویی از همسر سعید امامی که ویدیوش اومد بیرون، تا پرونده متهمان تور دانشمندان اتمی مازیار ابراهیمی که بعداً خودشون متهمان رو تبرئه کردن، از پرونده ستار بهشتی که زیر بازجویی در ناجا کشته شد، تا پرونده کشته شدگان زندان کهریزک سال 88، از پرونده های فعالان کارگری، دو تابعیتی ها، تا پرونده محیط زیستی ها، صدها پرونده منتشر شده که درش ثابت شده متهمان مورد بدرفتاری قرار گرفتن، کتک خوردن، شکنجه شدن و تعمدن بعضی وقتا تحت فشار بودن برای اینکه ازشون اعترافات اجباری گرفته بشه. در مورد بعضی از اینها حتی فیلم منتشر شده. در مورد بقیه اظهارات خود متهمان یا حتی احکام دادگاه‌های بعدی، در تمام این پرونده ها روی کرده کلی حکومت بعد از یه مدتی این بوده که اینها همش پروپاگاندا است، ما خیلی هم خوبیم، اینا رو دشمنان جمهوری اسلامی دارن میسازن و همش دروغه. جاهایی هم که فیلم منتشر شده، مثل پرونده مثلا متهمان قتل زنجیره‌ای، یا دیگه خود دادگاه جمهوری اسلامی گفته اینا شکنجه شدن، اعتراف کردن که عامل اسرائیل بودن، مثل پرونده تروریست دانشمندان اتمی، بعدن حکومت دوباره اومده سوء استفاده کرده، بازی رو عوض کرده، گفته رسانه‌های خارجی دارن سوء استفاده میکنن، پروپاگاندا میکنن. یه داستان خیلی ساده است. حکومت نمیخواهد بپذیرد که چیزی به نام اپیدمی شکنجه به گفته عفو بین‌الملل در ایران وجود داره. این گزارش عفو بین‌الملل میگه این چیزایی که ما ببینیم نوک کوه یخ از اپیدمی شکنجه در ایران است. روش کلی، استراتژی و همه راهکار حکومت این هست که انکار بکنه که از شکنجه، از ابزار تحقیر و فشار جسمی برای سرکوب کردن منتقدین، زندانیان و برای خفه کردن جامعه مدنی استفاده میکنه.
اما در این مورد به خصوص رئیس سازمان زندانها روز دوم شهریور در یک پیام توییتری بابت رفتارهای غیرقابل قبول که در ویدیوها دیده میشه عذرخواهی کرده بود و حتی گفته بود تعدادی از این افراد مجازات میشن. خب این نحوه انکار جمهوری اسلامی برای مردم بسیار عجیبه. اینو واقعا چطور میشه تحلیلش کرد؟
شما درست بگید. آقای محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها در دو سه تا توییت پذیرفت و عذرخواهی کرد. منتها همین آقای حاج محمدی در هدر توییترش عکس بزرگ اسدالله لاجوردی رو گذاشته، نوشته معلم زندانبانی، و پایینش هم یه توییت دیگه نوشته به اسدالله لاجوردی، میگه ستاره آسمان زندانبانی. آقای اسدالله لاجوردی کیه؟ در واقع سربازجو به عنوان تکنیک دارم استفاده میکنم، در واقع مقام قضایی ارشد در دهه 60، کسی که آیت الله خمینی به او گفت شما جنایت کردید و جنایت کارید، از تکنولوژی شکنجه علیه مخالفین استفاده میکرد. ببینید چنین اختلافی رو شما در سایر حوزه ها میبینید. ستار بهشتی هم که کشته شد، یکی دو تا از نمایندگان اومدن گفتن بله افشا کردن، برای چند روز مقامات حکومتی انکار میکردن، اونجا دیگه نتونستن ادامه بدن انکار رو. در تمام اعتراضات اخیر، از اعتراضات خوزستان شما شروع کنید، اعتراضات 98 که به گفته رویترز 1500 نفر کشته شدن، اعتراضات 96، حتی اعتراضات 88، اگر برگردید ببینید در تمام اینها ساختار پروپاگاندای حکومت گفته که این معترضین خودشون رو کشتن، ما شلیک نکردیم. توی حکومت چند نفرم پیدا شدن و گفتن که خب نه، مثلا نیروهای نظامی بودن شلیک کردن. این واقعیت نیستش که ساختار پروپاگاندا بعضی وقتا دچار اختلاف میشه، بعضی وقتا دچار تضاد یا تناقض میشه، و این مربوط به تمامی حکومت‌های توتالیتر یا شبه توتالیتر و تمام ساختارهای پروپاگاندا است. من فکر می‌کنم در این جور موارد هم حکومت بعد از یه مدتی میتونه خودش رو جمع و جور بکنه. سیاست نهایی در تمام پرونده‌ها این بوده که اون بخش اصلی ساختار پروپاگاندا، مثلا میشه صدا و سیما، اساساً انکار میکنه و میگه اینها دروغه، و در سطوح پایین‌تر یه تعدادی از مقامات اینو میپذیرن و میگن ما سعی میکنیم درستش بکنیم، و باز همین رو ساختار پروپاگاندا به عنوان نشانه از عدالت اسلامی یا گل و بلبل بودن همه چیز در ایران معرفی میکنه.
خب این یک نوع سردربرف کردن نیست؟
عملکرد نظام جمهوری اسلامی نشون میده که تمایلی به حل داستان نداره، و این اتفاقا خطرناکترین بخش داستان هست. ببینید ممکن هست حتی در ساختارهای دموکراتیک هم، ما در آمریکا هم حتی داشتیم گوانتانامو، یه بخشی از دستگاه امنیتی یا به خطا برن، یه کسی کار خودسرانه بکنه یا نه حتی کار خودسرانه نباشه، بخش از حکومت تصمیم بگیره یه اشتباهی بکنه. تفاوت یک حکومت سرکوبگر با حکومت دموکراتیک این نیست که در حکومت دموکراتیک هیچگاه شکنجه اتفاق نمیفته. تفاوتش این است که در یک حکومت دموکراتیک تمام حکومت و تمام رسانه ها و همه آدم ها میرن سراغ اینکه اینو محکوم بکنن، با عاملین برخورد بکنن و قضیه رو سعی بکنن کاری بکنن که تکرار نشه. اما در ساختار توتالیتر نه تنها نمیپذیرن، نه تنها عاملین رو تشویق میکنن، بلکه کسانی که افشا میکنن رو هم بهشون متهم میکنن و حمله میکنن. در ماجرای مثلا متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، اون سربازجو جواد آزاده الان در سازمان اطلاعات سپاه مسئولیت سطح بالا داره، گفته میشد حتی در پرونده محیط زیستی هم هست. برای میخوام بگم حکومت اراده کرده، این اراده حکومت، این که در گزارش 57 صفحه‌ای نهادهای حقوق بشری اومده بود حکومت اورولی، در واقع این اراده حکومت هست، و در واقع از همین سر در زیر بحث کردن هم استفاده میکنه برای ارعاب بیشتر متهمان که ببینید ما از چیزی نمیترسیم و مواظب باشید که سر کارتون به ما نیفته.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
اگر توجه داشته باشیم میبینیم که تمام اون چه که در زندان ها در محیط بسته و کنترل شده و چکیده رفتار حکومت اسلامی هستش، در پشت دیوارهای بلند زندان های مختلف در ایران اتفاق افتاده، در سطح جامعه و در محیط بزرگتری هم صورت گرفته و در جلو چشم مردم، همه قتل عام ها، کشتارها در جلو چشم مردم صورت گرفته، تحقیرها، توهینها، ضرب و شتمها، شکنجه‌ها جسمی و روحی، ریختن به خونه مردم، تاراج اموالشون، همه این اتفاقات در سطح جامعه هم اتفاق افتاده، ولی مردم، بقیه مردم ایستادن و تماشا کردن.
اساساً پایه و اساس حکومت جمهوری اسلامی با خشونت آغاز شده. مورد خشونت بازجوها قرار گرفتم، بیشتر هم خشونت روانی و تهدید جانی خانواده‌ام بوده و خشونت کلامی خیلی زیاد، و میتونم بگم از بازجو تا مأمور زندان تا قاضی بدترین رفتار رو با بنده که فقط یک دانشجوی معترض بودم داشتند. بنده نه بزهکار بودم، نه دزد و نه قاچاقچی، فقط یک دانشجوی معترض به وضع اداره عمومی مملکتم بودم.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار آن شد که مشکلات اقتصادی را به مذاکرات هسته‌ای پیوند نزنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس داشتم، ابتدا پرسیدم این تأکید بر نامرتبط دانستن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای را در شرایط فعلی اقتصادی ایران چگونه میتوان عملی کرد؟ روشنک استرک.
اولین مشکلی که الان در دولت رئیسی در حوزه اقتصاد ما داریم میبینیم همین موضوع هست که اساساً نشون دادن نه فقط شخص ابراهیم رئیسی بلکه تیم اقتصادی او در اظهاراتی که داشتن و مواضعی که داشتن نشون دادن که اولویت برای اونها بحث ایدئولوژی و نگاه جمهوری اسلامی هست به مسائل بین الملل، برخلاف اینکه ابراهیم رئیسی معیشت مردم رو جزء اولویت‌ها اعلام کرده بود و همچنان این ادعا رو مطرح می‌کنه. ولی ما داریم می‌بینیم که بحث مذاکرات، بحث برجام، بحث مواضع جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل برای تیم دولت 13 اولویت داره به مسائل معیشتی مردم و یک واقعیت غیر قابل انکار این هست که تا زمانی که گره مشکلات بین الملل حل نشه نمیشه وضعیت اقتصاد ایران بهبود پیدا بکنه و در نتیجه این موضوعی که ابراهیم رئیسی و دیگر اعضای تیم اقتصادیش معتقدن که نباید معیشت مردم به موضوع مذاکره و برجام گره بخوره، این ادعا برای اقتصاد ایران با پتانسیل ها و شرایط و چالش هایی که داره غیر ممکن هست و در نتیجه من فکر میکنم که ابراهیم رئیسی آمده تا نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تثبیت بکنه، نه اینکه معیشت مردم رو بهبود ببخشه.
نکته دیگه‌ای که خیلی مطرح بودش این بود که آقای رئیسی وقتی صحبت میکنه به خصوص توی مسائل اقتصادی حالت دستوری داره، بدون اینکه حرفی رو یا در واقع راهکاری رو بخواد ارائه بده. مثلا در همین جلسه‌ای که روز یکشنبه داشته به تیم اقتصادیش گفته که باید بازار ارز و نرخ تورم کنترل بشه و اقدامات فوری و سازمان یافته انجام بگیره. این جور دستور دادن توی مسائل اقتصادی، اون هم در آستانه آغاز به کار یک دولت و آغاز به کار یک تیم اقتصادی، واقعا راه به جایی میبره به نظر شما؟
نه قطعا همینطوره. میدونید ما توی دولت‌های قبلی هم این موضوع رو میدیدیم که حالا هم اون نامزد انتخاباتی که بعدا حالا رئیس دولت شده هم تیم اقتصادی مدام شعار میدادن، وعده میدادن و واقعا به نظر من این موضوع در دولت ابراهیم رئیسی چه در زمان انتخابات چه بعدش الان از سمت او و دیگر مقامات دولتش واقعا خیلی خیلی حادتر شده و به نظر میرسه که هر چقدر اقتصاد ایران بی‌بضاعت‌تر میشه و هر چقدر شرایط بحرانی تر میشه که نیازمند نگاه دقیق، کارشناسی و صداقت با مردم هست توی سخنان مقامات، بالعکس مقامات جمهوری اسلامی نگاه پوپولیستی پیدا میکنن و سعی میکنن فقط شعار بدن. و خب ابراهیم رئیسی هم اساسا من به شخص در حد و حدودی نمیبینم که بتونه مسائل اقتصاد ایران رو مدیریت بکنه و حداقل این انتظار وجود داشت که در حوزه مبارزه با فساد که حالا قبل الان هم در قوه قضاییه مدعی بود این کار رو انجام داده، حداقل یک برنامه اجرایی قوی ارائه بشه از سمت او و تیم اقتصادیش. الان آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم به هر حال یکی از کسایی که به شدت مسئله فساد ستیزی و فساد زدایی رو مطرح می‌کرده همیشه، ولی می‌بینیم حتی در همین حوزه هم که باز انتظار می‌رفت ابراهیم رئیسی یه مقدار بتونه برنامه اجرایی ارائه بده، در همین حوزه هم می‌بینیم فقط به شعارها دارن اکتفا می‌کنن و هیچ برنامه اجرایی ندارن. و خب مسئله فساد ساختاری در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین معضلاتی است که اصلا نه به برجام ارتباط داره، همونطور که ایشون علاقه داره مسائل خارج از برجام رو مدیریت بکنه، نه به برجام نه به مذاکره ارتباطی نداره، ولی به هر حال یکی از مسائلی که معیشت مردم در ایران رو به شدت تحت شعاع قرار داده.
گفتگویی بود با روشنک آسترک. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی میگوید ایران در رابطه با کودک همسری در مجامع بین المللی زیر سوال قرار دارد. او همچنین تاکید کرده که آمار واقعی ازدواج‌های زودهنگام کودکان در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در سال گذشته بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در مقایسه با سال 98 بیش از 10% افزایش یافته بود که به این معناست که از بیش از 28,000 در سال 98 به بیش از 31,000 کودک همسری در سال 99 رسیده است، چیزی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران 7 ماه پیش در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تأکید بر مسئله رواج کودک همسری خواستار اصلاحاتی فوری در رفتار با زنان و دختران در جمهوری اسلامی شده بود. اکنون معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است که آمار واقعی کودک همسری دست کم 3 برابر آمارهای اعلام شده است و در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل نگرانی از عواقب انجام چنین کاری این کار را بدون ثبت رسمی و در خفا انجام می دهند. شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا این گفته های محمود عباسی را قابل تقدیر می خواند.
اعتراف دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یعنی کسی که نهایتاً از سوی نهادهای حکومتی و مورد تایید حکومت تعیین شده، نشان از 2 مسئله داره. در درجه اول سانسور و آمارسازی که متاسفانه همیشه مورد تکذیب مقامات رسمی در ایران بوده. ما نمونه های متعددش رو دیدیم، مهمترینش آمار فوت شده و مبتلایان کرونا و همچنین آمار فقراست. نکته دیگر این که نشان از فاجعه کودک همسری می کند و اینکه کسی آمده اعتراف کرده به بد بودن این عمل بسیار جای تقدیر داره، خیلی هم خوبه، اما کافی نیست.
محمود عباسی در گفتگو با ایسنا به ازدواج‌های زیر 10 سال هم اشاره کرده. او گفته یک دختر 9 ساله ازدواج کرده، در 3 سال 3 فرزند به دنیا آورده و بعد طلاق گرفته است. معاون حقوق بشر وزیر دادگستری رواج کودک همسری را به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی دانسته و گفته با وجود اینکه جرم است و عاملان از جمله والدین و دفترخانه مجازات می شوند، اما این ازدواج‌ها همچنان به قوت خود باقی می مانند. چرا کودک همسری این چنین در ایران رواج دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
افزایش میزان کودک همسری در همه این سالها پدیده قابل انتظاری بوده، به دلیل اینکه یکی از مهمترین عاملها مسئله فقره. میدونیم که آمارهای دولتی هم نشانگر افزایش میزان فقر است، چه فقر خانوادگی چه فقر محیطی. فقر خانوادگی به این معنی که افراد نیاز دارن از تعداد افراد تحت تکفل و نانخورهاشون کم بکنن و عواید مالی به دست بیارن با مزدوج کردن دختران به ویژه در سنین پایین. فقر محیطی هم به این دلیل که اجازه نمیده کودکان به ادامه درس و مشقشون بپردازن، مدرسه در اختیار نیست و باید در خونه بمونن، بنابراین والدین ترجیح میدن که زودتر اونها ازدواج کنن. هر دو این عامل ها در این سالها رو به گسترش بوده، بنابراین باید انتظار میداشتیم که با دیده افزایش کودک همسری هم روبرو بشیم. سنت‌های مذهبی و محلی هم در جای خودشون مشوق این موضوع بودن، علاوه بر این که سیاست‌های مشوق جمعیت در سال‌های اخیر و بنیان‌های مالی برای این کار باعث شده که خانواده‌ها هم تمایل بیشتری به این موضوع داشته باشن و اون فشار هم از طریق رسانه‌ها و از طریق تبلیغات غیر رسمی ممکنه بر خانواده‌ها موقعیتی رو ایجاد بکنه که اونها رو تمایل بده به اینکه بچه‌های خودشون رو در سن پایین به خونه بخت به اصطلاح فرستن، در حالی که میدونیم پیامتاش معمولا با بخت خوش توام نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی از دور زده شدن قانون به وسیله یک دسته از خانواده ها میگوید که کودکانشان را قبل از 13 سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می آورند و بعد از 13 سال شدن کودک با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است به دادگاه مراجعه می کنند تا اجازه ازدواج بگیرند، که در واقع دادگاه را به گفته او در مقابل کار انجام شده قرار می دهند. محمود عباسی تاکید کرد که این امر مصداق بارز سوء استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود. محمد اولیایی فرد، حقوقدان در کانادا.
ایشون به دو مطلب اشاره نکردن. یکی اصلاح قانون هستش، الان سن بلوغ برای دختران 9 ساله، برای پسران 15 سال. همین که سن بلوغ 9 سال هست، خب پدر مادرها مخصوصا اونهایی که در شهرستان ها یا روستاها هستن زمینه فکریشون رو برای ازدواج دختران فراهم میکنه این سن بلوغ. و اینکه خود دادگاه ها هم اجازه میدن، درست سن ازدواج 13 ساله، اما زیر 13 سال هم با تشخیص دادگاه ازدواج انجام میشه. بنابراین بهترین راه این هستش که قوانین ما اصلاح بشه، ضمن اینکه وضعیت اقتصادی اگر بهتر بشه یا اینکه مردم نظر فرهنگی بهتر بشن، خب جلوگیری میشه از این گونه ازدواج ها.
شیرین عبادی نیز میگوید فقر و تنگ دستی به فقر فرهنگی میانجامد که به نوبه خود کودک همسری را رواج داده است.
دولت ایران به کنوانسیون بین الملل حقوق کودک پیوسته و باید اجراش بکنه. و بسیار جای تعجبه که یونیسف در ایران دفتر هم داره، اما به خاطر اینکه دفترش بسته نشه سکوت میکنه در بسیاری از موارد، از جمله در کودک همسری. این مسئله چرا اینقدر رواج داره؟ علاوه بر فقر فرهنگی که معمولا متعاقب و نتیجه فقر اقتصادی است، جنبه نوعی تشویق حکومتی هم داره. وقتی که دائما در رادیو تلویزیون صحبت از فواید فرزندآوری و خطرات ضعیف شدن جمعیت ایران میشه و زمانی که مردم رو تشویق میکنن اگر ازدواج بکنید و زیر 20 سال باشه اینقدر بهتون وام داده میشه و یا برای فرزند سوم به بعد تسهیلات بیشتری قائلیم، تمام این تشویق ها که از سوی حکومت و طبق یک برنامه مدون اعمال میشه، انگیزه ای میشود برای کسانی که راه حل فقر خود رو در شوهر دادن زودهنگام دختران میبینند.
محمود عباسی به ایسنا گفته که 6 سال پیش برای ارائه گزارش 5 ساله کشور به عنوان رئیس هیئت ایرانی در کمیته حقوق کودک سازمان ملل شرکت کرده بود و در آنجا نماینده دانمارک از او سوال کرده که چرا در کشور شما پیرمرد 70 ساله میتواند نوزادی در قنداقش را به عقد خود درآورد. محمود عباسی میگوید پاسخ دادم چنین چیزی وجود خارجی ندارد و حتی اگر اتفاق بیفتد همه دستاندرکارانش شامل مجازات خواهند شد. او میگوید نماینده دانمارک گفت حالا هرچند مجازات، اما ازدواج که به قوت خود باقی میماند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی به ایسنا گفته که نماینده دانمارک درست هم میگفت. او همزمان از فقها خواست تا راهکارهایی برای جلوگیری از بروز کودک همسری در کشور بیابند.
گزارشی بوده از الهه روان شد. در آستانه همایش 27 تن از وزیران کشور اتحادیه اروپا، دولت ترکیه از این اتحادیه خواسته سیاست بستن مرزها به روی پناهجویان را کنار بگذارد. این وزیران با توجه به تسلط طالبان بر افغانستان قرار است در همایش تازه خود درباره چگونگی پذیرش پناهجویان افغان و تقسیم آنها در اتحادیه اروپا رایزنی کنند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، دولت ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان بر تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک خود با ایران افزود و عملیات احداث یک دیوار بتونی به بلندی 3 متر و درازای 110 کیلومتر را در استان وان هم مرز ایران آغاز کرد که ساخت این دیوار به زودی پایان می‌گیرد. بر بالای این دیوار مرزی هم سیم‌های خاردار چند لایه نصب شده و در امتداد آن نیز گودالی به طول 110 کیلومتر حفر شده. حال با توجه به این اقدامات پیشگیرانه، اردوغان رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا هشدار داده که از سیاست بستن مرزهای خارجیش به روی پناهجویان فاصله گیرد و همزمان گفته این اتحادیه نمیتواند با چنین اقدامی بر بحران پناهجویی در اروپا چیره شود. رئیس جمهور ترکیه همچنین یادآور شده کشورش نه موظف است و نه مسئولیت و تعهدی دارد که بدل به اردوگاه پناهندگان شود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره این هشدار اردوغان به اتحادیه اروپا اینطور گفته:
افغان افغانستان و پناهجویان اون مسئله‌ایه که اردوغان سعی میکنه اتوریته دست‌یافتی خودش رو هم در میون مناسبات بین‌المللی در رابطه با اتحادیه اروپا و ناتو و هم در درون خود کشور که نشون میده که حزب اون چقدر داره آرا رو از دست میده بازی بکنه. این بازی چندان جدید نیست. ما چند ماه پیش هم دیدیم که بلیج رفتار با افغان‌ها و پناهجویان افغانی و سوری و سختگیری با اونها دلیلی بود که بتونه یک سری آرا رو در کشور خودش به دست بیاره. مسئله دیوارکشی، مسئله این که ما نمیگذاریم پناهجویان از ایران به ترکیه وارد بشن و الان هم این صحبت که ما اردوگاه یا اون کلمه انبار پناهجویان اتحادیه اروپا نمیخواستیم باشیم، به نظر من داره اردوغان از مسئله پناهندگان این سابق که برای پول در رابطه با سوریه ها با اتحادیه اروپا چک و چونه میزد، الان در رابطه ما مسئله افغانستانه، از این مسئله پناهجویان هم به عنوان این حربه استفاده میکنه که فشار میاره بر اتحادیه اروپا و سعی میکرد با بودجه های بیشتر و گرفتن امتیازات بیشتر باعث این نشه که پناهجویان سوری رو به اروپا برن. با پناهجویان افغانستانی هم داره این بازی رو میکنه برای داخل کشور و هم برای اینکه موقعیت استراتژیک خودش رو در منطقه قوی‌تر بکنه. اردوغان نه جلوی پناهجویان رو به طور عمومی میتونه بگیره، من احیانا اتحادیه اروپا و ناتو همچی اطمینان جدی بهش دارن که همه تخم‌مرغ‌هاشون رو در زنبیل یا سبد اردوغان بذارن.
سخنان هشدارآمیز رئیس جمهور ترکیه به اتحادیه اروپا در حالی بیان شده که همایش استرادی 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه قرار است سه‌شنبه این هفته برگزار شود. با توجه به تسلط طالبان بر افغانستان و هجوم احتمالی پناهجویان به اروپا، این وزیران در همایش یک روزه خود درباره چگونگی پذیرش پناهجویان افغان و تقسیم آنها در سطح کشورهای اتحادیه اروپا رایزنی می کنند. از طرفی وزیر کشور آلمان هورست زهوفر در گفتگوی روز یک شنبه خود با نشریه بیلد امزونتاگ خواهان تشدید کنترل مرزها شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز یک شنبه در روز پنجم از مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف به مسافه رقبای خود رفتند. در پایان مسابقات امروز برای نمایندگان ایران، وحید نوری و محمد رضا خیرالله زاده صاحب مدال طلا در پارا جودو شدند. حامد صلحی پور در وزن برداری نقره گرفت و علیرضا مختاری در پرتاب وزن به نقره بسنده کرد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در ششمین روز از بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو، کاروان ورزشی ایران در شش رشته ورزشی تیراندازی، تیر و کمان، دو میدانی، وزنه‌برداری، بسکتبال با ویلچر و والیبال نشسته به مسافه حریفان خود رفتند. کاروان ورزشی ایران امروز یک شنبه را با دو مدال طلا و دو مدال نقره در رشته‌های جودو و وزنه‌برداری و پرتاب وزنه به پایان رساند. وحید نوری و محمد رضا خیرالله زاده در پارا جودو با شکست حریفانشان مدال طلا را از آن خود کردند و روزی طلایی برای پاراجودوی ایران رقم زدند. همچنین حامد صلحی پور در وزن برداری مدال نقره را برگردن آویخت و علیرضا مختاری هم در پرتاب وزنه دیگر مدال نقره این مسابقات را به نام خود زد. در رقابت‌های پاراجودو امروز محمد رضا خیرالله زاده در وزن مثبت 100 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست برابر حریفی از جامائیکا با امتیاز ایپون به پیروزی دست یافت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. محمد رضا خیرالله زاده برای صعود به فینال هم حریف کره جنوبی اش را با امتیاز ایپون شکست داد و به فینال مسابقات رسید. او در رقابت‌های بخش کمبینایان با شکست حریف گرجی اش در فینال این رقابت‌ها به سومین مدال طلای کاروان ایران در پارالمپیک توکیو دست یافت. همچنین حامد صلحی پور وزن بردار 97 کیلوگرم ایران نیز موفق شد با مهار وزنه 222 کیلوگرم به مدال نقره این رقابت‌ها دست پیدا کند. همچنین در رقابت‌های تیراندازی با کمان تیم میکس کامپاوند ایران با ترکیب رمضان بیابانی و فرزان عسکری به مقام چهارم رسید. در مسابقات 200 متر وحید علی نجیمی با وجود شکستن رکورد شخصی خود تنها به دلیل 400 ثانیه کمتر از رسیدن به فینال مسابقات بازماند و حذف شد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نیز در چهارمین بازی خود در این دوره از رقابت‌ها مقابل تیمی از بریتانیا قرار گرفت و با نتیجه 57-69 مقابل این تیم شکست خورد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر پیش از این مقابل مقابل الجزایر پیروز و در دو دیدار پیاپی برابر استرالیا و آمریکا شکست خورده بود. به این ترتیب کاروان پارالمپیک ایران با 3 مدال طلا و 4 نقره در رده 16 جدول رده‌بندی رقابت‌های پارالمپیک توکیو 2020 قرار گرفت. همچنین روز گذشته ملی پوش ایرانی الاصل تیم ملی دو میدانی جمهوری آذربایجان موفق شد ضمن شکستن رکورد جهان با 51 متر و 42 سانتی متر مدال طلای پاراولمپیک 2020 را از آن خود کند. او دارنده مدال نقره همین رشته در پاراولمپیک 2016 ریو برای ایران بود، اما در این المپیک با تغییر ملیتش به کشور جمهوری آذربایجان ملی پوش این کشور شد.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما 55مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری چهره برندگان خود را شناخت. این بار هم جایزه ها و نگاه ها بیشتر معطوف به اروپای شرقی است، جایی که آبشخور این جشنواره است. در کنار آن حضور ایثان هاک و جانی دپ هم به شب پایانی جشنواره حال و هوای دیگری داده بود. سینمای ایران هم حضوری کوتاه اما تاثیرگذار برای مخاطبان جشنواره داشت. محمد زرقا می گزارش می داد.
شب اختتامیه جشنواره 55 شب ستاره اقبال استفان آرسنویچ، فیلمساز 43 ساله سرب بود. او توانست با فیلم تا جایی که می توانم راه بروم جایزه بهترین فیلم جشنواره را از دستان ایتان هاک بازیگر آمریکایی بگیرد. فیلمسازی که در هنگام دریافت گوی بلورین جشنواره تاثیرپذیریش از سینمای چک را پنهان نکرد. تا جایی که می توانم راه بروم داستان یک زوج مهاجر غنایی است که برای زندگی بهتر راهی اروپا می شوند. با ناپدید شدن زن که از این مهاجرت سرخورده است، جستجویی برای همسرش آغاز می شود. جستجویی برای پاسخ به نیاز سرپناهی در جهان و امکان بیان دردناک عشقی عمیق بر بستر شعری سروی از دوران قرون وسطا. تا آنجا که می توانم راه بروم جایزه بهترین بازیگر مرد را هم برای ابراهیم کما بازیگر فرانسویش به همراه آورد. و دیپلم افتخاری هم برای فیلم بردارش یلنا استانکوویچ در پی داشت. جشنواره 55 جایی بود که برنده بهترین فیلمش در وصف تأثیرگذاری سینمای چک نام یان سویراک را بر زبان آورد. کارگردانی که با فیلم کولیا محصول 1996 با نقش آفرینی پدرش زدنیک سویراک اسکار را برای کشورش به ارمغان آورده است. او گفت نمی‌داند چقدر بر سینمای چک تأثیر گذاشته، اما تأثیر سینمای این کشور بر خودش را بی اندازه توصیف کرد.
نودک یه تو دویمنی فیلم تو سی نبودمه زستیرات، اле є в ньому і весело. Конечно, прийдьте се на колію подівати.
جایزه بهترین کارگردانی به دیتریش بروگمن برای فیلم نه تعلق گرفت. یک شهادتنامه درباره عشق و مسئولیت هایی که همراه آن می آید تا آینده یک رابطه را در دل بدگمانی ها تعیین کند. فیلمی درباره نسل 30 ساله ها. جایزه بهترین بازیگر زن هم نصیب الینور لویزله بازیگر اهل کبک برای نقش آفرینیش در فیلم جنگ ها به کارگردانی نیکولاس روی شد. او در این فیلم در نقش دختر جوانی ظاهر شده که تصمیم میگیرد به دنبال راه پدرش وارد ارتش شود. و اما جایزه بخش رقابتی شرق غرب را ولادیمیر مونکوف، فیلمساز اهل جمهوری یاقوتستان از آن خود کرد. آقای مونکوف که سینمای عباس کیارستمی و جعفر پناهی را در کنار سینمای رومانی الهام بخش خود می داند، این جایزه را برای اولین فیلم بلند خود نوچا به دست آورده است. نوچا مکاشفه است درباره تأثیر استعمار و ادغام اجباری در دوران روسیه تزاری در یاکوتسک، مرکز جمهوری یاقوتستان.
It means that Yakut cinema is a very interesting object of their Russian culture.
در این شب جدا از رفت و آمد بی سر و صدای جانی دپ ستاره هالیوود به جشن اختتامیه، ایثان هاک بازیگر آمریکایی جایزه یک عمر دستاورد برای سینمای جهان را گرفت.
And I love movies and I love everybody here. Thank you for wearing your mask. Thank you so much.
سهم سینمای ایران از جشنواره 55 نمایش دو فیلم بود. قصیده گاو سفید، مرثیه‌ای برای قصاص و قضاوت در سیستم قضایی ایران به کارگردانی بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم، در کنار جاده خاکی اولین تجربه پناه پناهی در به تصویر کشیدن مواجهه ماندن و دل کندن از سرزمین مادری در برابر جبری جغرافیایی.
گزارش محمد زرقامی بود از 55مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری که پایان یافت. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.